أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله العظيم في كتابه الكريم لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در حدود بیش از 200 آیه درباره ولایت و امامت مطالب مختلف و گوناگونی رو تبیین کرده است. در حدود 50 آیه از آیات امامت و ولایت رو ائمه معصومین تفسیر به مهدویت کردن که از جمله اون آیات آیه ایست چه تلاوت شد: لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این عالم را وارث صالحی است که اون وارث صالح عدل و داد رو می گستراند و ظلم و جور رو از بین می برد. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. در تمام زمانها و در تمام شرایطی که انبیای الهی آمدند و بعد از خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین آمدند، همش طوعاً بوده، یعنی اسلم طوعاً بوده، هیچ کدامش کرهن نبود. 124,000 پیغمبر آمده، همش اسلم طوعاً، یعنی تبیین دین خدا میکردن از روی میل و رغبت هم افراد میپذیرفت. اما در ارتباط با ظهور حجت حق دیگه اون منش سابق نیست، اسلم طوعاً و کرها، یعنی باید عالم رو عدل و داد فرا بگیرد ولو با اجبار، کرها، یعنی دیگه اون موقع اینطور نیست که یه کسی بگه آقا من نمیخوام رعایت عدالت کنم، نمیخوام مسلم بشم، گردنشو میزنم. اسلم طوعاً و کرها. لذا لشکر سید حسنی که حدود 12,000 نفرن، 4,000 نفرشون ایمان نمیارن به حضرت. امام صادق علیه السلام فرمودن 3 روز حضرت مهلت میدن، بعد 3 روز میگن تمام، گردنش میرسن. لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، اجباری میشه عدالت. زمان امیرالمومنین منافقین سرپیچی میکنن، از امر حکومت امیرالمومنین سرپیچی میکنن. 25 سال قبل از اون حضرت تو خانه نشین میشه، اجبار در کار. اما دیگه حضرت که میان بناست وارث صالح دادگستر مستقر بشه، بناست ظلم و جور برچیده بشه، این دیگه تعارف بردار نی. لذا موضوع مهدویت یک موضوعی است که تمام دشمنان سعیشون رو بر این کردن که اون رو لغوش کنن. بهائیت از همون زمان هویدای ملعون تا الان همش توسط انگلیس و غرب به دنبال این بودن مهدویت، چون روح مهدویت روح آزادی است، روح مهدویت روح امید است، روح مهدویت روح انتظار است، انسان ساز است، جامعه ساز است. ریشه ای با استثمار و استثمار و استعمار معاند است، معازد است، و این برای دشمن خیلی گرون تمام میشه که تا دنیا به پا بوده هر کاری خواسته کرده. حالا میگن یک شخصیتی میاد که لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، دیگه با زور وارد میشه، استکبار رو دنده هاش رو خورد میکنه. این خیلی براش مهمه. این که میبینید حجمه این زمان بیش از هر زمان علیه مهدویت هست، حتی اهل سنتی که خودشون بیش از 45 کتاب در باب مهدویت و صحت اون نوشتن، امروز تحت تأثیر دشمنان اسلام و استعمارگران غرب خصوصا قرار گرفتن. این به خاطر این هست که اینها از ایادی اونها، و الا خودشون می دانن مهدویت چیست و چه می کنن. و لذا در روایات هست که اگر تمام ابتکارات، تاکتیک ها و تکنیک ها و علوم مترقی در دنیا را به 27 قسم تقسیم کنی، تا زمان ظهور دو قسمش رو فقط استکبار میتونه کشف بکنه، 25 قسمش به دست پرتوان امام زمان علیه السلام ساخته شده و وارد صحنه میشه. و این که در روایات دارد که وقتی حضرت ظهور میکنن، گلوله های آتشین دشمن در بین زمین و آسمان همچون پنبه ای رشته می شود و روی زمین قرار می گیره، این معناش همینه. امروز آمریکا سپر موشکی درست کرده، پس قضیه هم بر نمیاد. سپر موشکی واقعی نزد حضرته. تمام گلوله های آتشین هسته‌ای و غیر هسته‌ای دشمن تو فضا این یک پنبه رشته میشه و خونسا میشه. این معنای اون روایت هست. لکن اون چه که مهم هست این هست که ما حوزویان خودمون رو، خانوادمون رو، اقواممون رو، نزدیکانمون رو، محیطمون رو و مردم رو آماده این موضوع ظهور کنیم، آماده این حرکت جدی مهدویت رو کنیم و انشاءالله در مسیری که حضرت تبیین کردن در فتنه ها حواسمون جمع باشه، با بصیرت کامل، با دقت کامل، و انشاءالله بتوانیم اون عزیز و حجت حقی که امروز پس از شهادت باب گرامشون امام حسن عسکری بار امامت روی شانه هاشون آمد، بتوانیم اون عزیز رو از خودمون راضی نگه داریم انشاءالله. مرحوم آخون فرمودن اگر کسی اشکال کند و بگوید شما طهارت رو شرط واقعی نگرفتید وقتی استحباب جاری کردید، بلکه احراز و طهارت را شرط گرفتید، نتیجهش این میشه که طهارت بیگانه است، نه موضوع استصحاب هست نه حکم استصحاب هست، چون شما گفتید شرط نماز و صحت نماز احراز و طهارت، پس طهارت هیچ کار است. جواب دادن که رشته اتصال این احراز و طهارت با اون طهارتی که شرط واقعی هست هنوز قطع نشده. بالاخره شما شرط را چی گرفتی؟ احراز و طهارت، نه احراز چیز دیگری. مگه نمیدن مضاف و مضاف و لکل کلمت واحده، حالا از نظر سیاق و عباره در معناش هم همینطوره. بنابراین درسته که شرط احراز شده، ولی احراز چی؟ احراز طهارت. پس طهارت یعنی طهارتی که در لوح محفوظ شرط بوده هنوز شرط احراز همین طهارت، نه احراز چیز دیگری. مرحوم آخون اشکالی رو دیروز مطرح کردن که جوابش مون برای امروز. اشکال این بود چه آجان؟ آخه شما میگید که احراز طهارت وقتی میکنه بالاخره یک جوری ارتباط با اون طهارت دارد. ما میبینیم در تعلیلی که امام آورده میگه لأنک کنت علی یقین من طهارت، نمیگه لأنک کنت علی یقین من احراز طهارت، اینو نمیگه که. و به بیان آخر این آقای شاق شک رو چی داره؟ طهارت، نه شک در احراز طهارت. و به عبارت اخرى این آقای شاق، این آقای شاق تمام همش رسیدن به طهارت، نه به احراز طهارت. بنابراین شما چطور میگید احراز و طهارت مثل طهارته؟ احراز و طهارت چیزی غیر طهارت، چرا اینا رو یکی میکنید؟ ایشون جواب میدن میفرمون که تمام این شک و شبه هایی که میکنی یا مال اینه که تو تفکیک نمیکنی حال از صلات را و بعد از صلات را. همه بحث ما این هست که کی ما فهمیدیم که واقعا این نمازمون ممکنه مشکل طهارتی داشته؟ بعد از سلام. اما حین الصلاه که شما اصلا دیگه شک و شبهه نداشتی، که مشکلی نداشتی، شما معتقدی که طهارت داشتی، پس این حرف هایی که شما میزنید که این شک بر طهارت دارد نه بر احراز طهارت، این باید دقت کنیم ببینیم ما وقتی میگیم استصحاب کن چه گفتیم استصحاب کن. اون موقعی احسن اون حین الصلات گفتیم، اون موقعی که شما قبلا یقین کردی یا گمان کردی که نجاستی به لباست پاشیده، بعد خوب گشتی هیچی پیدا نکردی، میگیم تو طهارت داری، ولو به حکم الاستصحاب میگیم طهارت داری. این کجاش خدشه هست؟ این کجاش شک و شبهه هست؟ حالا بله نماز بخونی تمام شده، به آستین دینی یه خاله خون هست، اون دیگه بعد از صلاته، اون وقتی که این حکم استصحاب برای تو حجت بود وقتی بود که گشته بودی هیچی پیدا نکرده بودی، واقعا کلاس رو پیش خودت قاضی کردی، دیدی هرچی میگردی خونی در کار نیست، خب نماز بخون، همین طهارت هم خدا میخواست، حالا نماز خونی تمام شده، ای داره ای داره این پیراهن اومده بود لب آستین رو این قبا و این خاله خون دیده نشده، گذشت خلاص شد. ملاحظه بکنی اگر بگی که این شاک بحثش در تعلیل بر طهارته، نه اینکه این شاک مستصحب طهارت و محرز طهارت است، فانه یقال نعم، میگیم بله بحث احراز طهارت هم هست، اما کی؟ بعد از صلاه. نعم بله قبول داریم این در حین صلات فقط توجهش به طهارت بود نه به احراز طهارت، اما بعد از صلات چی؟ نعم قبول داریم مقداری حرف دا، ولکن تعلیل و انما هو به لحاظ حال قبل انکشاف الحال، این تعلیل که میگه لأنک کنت علا یقین من طهارته، این مال قبل از کشف اون قطره خونه بعد از صلاته، این تعلیل به لحاظ حال قبل از انکشاف حاله، یعنی مال اون موقعی که هر چه گشتی خونی پیدا نکردی، خب انک کنت علا یقین من طهارته، اصلا بحث احراز نبود. لنکتت تنبیه علا حجیت الاستصحاب، و با این حرف هم میخواستیم این استصحاب رو حجیتش رو ثابت کنیم، بگیم آقا تو چه قبلا یقین داشتی شک و شبه افتاد تو دلت، حالا خوب گشتی هیچی پیدا نکردی، یقین سابقت رو محکم نگه دار برای خوده، این کار رو میخواستیم بکنیم و میخواستیم بگیم و انهو کان هناکه استصحابون، میخواستیم بگیم آقا اینجا قاعده استصحاب حجیت داره، یعنی محکم یقین قبلیت رو از دست نده. مع وجوه استلزام ذالک لأن یکون المجدی بعد الانکشاف هو ذات الاستصحاب، میخواستیم یه چیز دیگه هم به تو بفهمونیم، بگیم واضح هست که مستلزم است این تعلیل، تعلیل چی بود؟ تعلیل این بود که بابا تو یقین داشته، محکم یقینت نگه دار. میخواستیم بگیم این لازمه تعلیل اینه که المجدی بعد الانکشاف اون چه که به تو بهره میدهد بعد از این که نماز خوندی یا دیدی یه قطره خون به آستینته، این مجدی هو ذات الاستصحاب، اون چیزی که به درد تو میخوره این استصحابیه که زمان صلات انجام. میخواستیم بگیم آجون بعد که قطره خون رو دیدی هی شک و دودلی تو دل را نیفته، بدان که امام معصوم فرمود در موقع نماز تو استصحاب کردی، یقین سابقه کشیدی تا اون موقع، اونا حفظ کن، هیچ مشکلی نداره. ما اینا میخواستیم بگیم لطهاره، ما نمیخواستیم بعد از اینکه تو قطره خونا دیدی بهت بگیم که تو موقع نماز طهارت داشتی. ما نمیخواییم بگیم تو موقع نماز طهارت داشتی که تو عمرمون چند کیلو هم از این متندسا خوردیم، اما معاف بودیم. لک طهاره، نمیخوایم بگیم وقتی بعد نماز دیدی یه لکه خون تو لباست هست بگیم که تو لباست پاک بوده، اینا نمیخوایم بگیم، بلکه میخواستیم بگیم که آقا ولو این قطره خون تو لباس تو بوده، اما تو استصحابی کردی که برات حجت بوده و طبق استصحاب احراز و طهاره کردی، احراز و طهاره حین الصلات برات کافی بوده، ولو الان میفهمی طهارتی در کار نبوده. و الا لما کانت الاعاده نقضن، اگر این تعلیل رو بخوای بگی که مال بعد الانکشافه، گفت تعلیل به لحاظ حال قبل الانکشاف، و الا یعنی اگر این تعلیل مال بعد الانکشاف باشه دیگه اعاده نقض نیست، نقض یقین به شک نیست. آ شما نماز رو خوندید، نگاه کردید آستینت خونیه، الان یقین دارید به طهارت یا نه؟ ندارید دیگه. یقین به طهارت ندارید، یقین به چی دارید؟ به نجاست، عدم طهارت. خب این نقض یقین به یقین میشه، این که نقض یقین به شک نمیشه. پس تعلیل مربوط به قبل از انکشاف قطره خون بعد از صلاته، و الا بعد که خون رو دیدی دیگه اگر بخوای اعاده کنی میشه نقض یقین به یقین. چطور؟ یعنی نقض کردی طهارت لباسی که از اتو شور گرفته بودی، نقضش کردی به یقین به نجاست که این قطره خونیه که داری میبینی. پس نقض یقین اون طهارتی به یقین به نجاست که قطره خونه که الان دیدی. پس تعلیل مال قبل الانکشافه، نه مال بعد الانکشاف. تعلیل چی میگه؟ میگه نقض یقین به شک نکن. چه شک داری؟ حین صلات. بعد از صلات شک داری یا قطر؟ قطر داری. پس تعلیل مال قبل الانکشافه، و الا اگر بخوای بگی تعلیل مال بعد الانکشافه، وقت نمیتواند اعاده نقض یقین به شک شود، کما عرفت فی الاشکال، که در اشکال کسی گفت که آقا وقتی بعد از صلات خونا دیدی دیگه اینجا نقض یقین به طهارت نقض شده به چی؟ به یقین به نجاست. اعاده نماز، اگر قائل به اعاده بشی وقت اینجور میشه، با اون که امام فرمودن لا تو اد. عبارت این که من معطل میکنم برای این که معنا رو خوب متوجه بشید. اینجا استخراج معنا از این الفاظ سیغایت الاشکال. بسیار. یه مطلب دیگری رو مرحوم آخون اینجا بیان میکنه، قبلا هم گفتم، آقا اتیان به مأمور و به امر ظاهری، ببینید شما یک سری عوامل دارید که احکام اولیه رو بیان میکنه، مثل وجوب طهارت برای نماز، این احکام اولیه طهارت به وجوب، وجوب وضو برای نماز، این حکم اولیه. یک سری اوامر داری که احکام ثانویه رو بیان میکنه، مثل تیمم، یا وضو نتونستی تیمم، فتیممو سعید. یه سری اوامری داری که اینا اصلا احکام اولی و ثانوی واقعی نیست، بلکه احکام ظاهریه، مثل اصول عملی، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر، لا تنقض الیقین بالشک، رفع عن امتی تسعه. قبلا مرحوم آخون این بحث رو کردن که اگر اتیان مأمور به امر ظاهری کردی و عذر برطرف شد و وقت داشتی، آیا مکفی هست یا مکفی نیست. از باب استرار دست و بغل دو بسته بودن، با ایما نماز خوندی، قبل از اینکه مغرب بشه و آفتاب بره دست و کولتو باز کردن، آیا اون اتیان قبلی کفایت میکنه یا باید بری نماز با رکوع و سجود بخونی؟ مرحوم آخوند فرمود امری باقی نمونده، یادتونه؟ فرمود ساقط شد، یه امر داشتی اونم با اتیان این نماز با ایما و اشاره ساقط شد، یه امری وجود نداره، کدوم امر رو میخوای بری امتثال کنی؟ مگر نمیخوای بگی امتثالا لامر مولا؟ کدوم امر؟ امر ساقط شد، یه امر متوجه تو بود و اون امر ظاهری بود، اونم چه خلاص شد. مرحوم آقون می فرماد اگر تو بحث این کسی که بررسی کرد خونی پیدا نکرد و ایستاد نماز خوند، به امر ظاهری نمازش درست بود، درست؟ اگر قائل شدیم امر ظاهری اتیان مأمور و بهش کفایت میکنه، دیگه لازم نداریم ما به این تعلیل که لعنک کنت علا یقین من طهارته، دیگه نیاز به این تعلیل نداریم، میگیم آقا یه امر ظاهریه، طبق امر ظاهری هم عمل کردیم، خلاص شد، مجزی. مگر این که بیای بگی این معاذده است، معاذده است یعنی کمک میکنه، یعنی بیای بگی که آقا اتیان مأمور و به امر ظاهری مکفیست، علاوه بر این که مکفیس لأنک کنت علا یقین من طهارته، میگه اگر اینها رو مکمل هم و معاذده هم گرفتی مشکلی نداره، و الا دیگه کسی که قائل شد به این که امر ظاهری اتیانش مکفیس، دیگه نیاز به این استدلال ها نداره. فهم انهو لا یکاد و یسه و تعلیل لو قیل به اقتضاء الامر الظاهری للاجزا کما قیل، دیگه صحیح نیست ما خودمون رو به زحمت بندازیم دنبال این تعلیل لعنک کنت علی یقین من طهارتت بریم، اگر قائل بشیم که اوامر ظاهری اقتضای اجزاء دارن، یعنی اقتضای کفایت دارن، یعنی دیگه ولو وقتم باقی باشه دیگه لازم نیست اتیان مجدد بشه، کما قیل، کما این که همین جورم خیلی گفتن، خود ما هم قبلا همین جور گفت. ضرورت ان العلت علیه انما هو اقتضاء ذاک الخطاب الظاهری حال الصلاه للاجزاء و عدم اعادتها، چون علت عدم اعاده بنابر این وجه علیه یعنی علی هذا الوجه، یعنی بنابر این که اقتضای اجزاء دارد، بنابر اقتضای اجزاء علت اون اینه که آقا اقتضا دارد خطاب ظاهری حال الصلات اقتضای اجزاء دارد، یعنی در حین صلات که تو استصحاب کردی امر ظاهری برات بود، این دیگه کفایت کرد، خلاص شد دیگه، یه دنبال دلیل ما نمیریم بگردیم. اقتضا می کند اون خطاب ظاهری حال الصلات، اقتضای اجزا می کنه لل اجزا و لعدم اعادتها، اقتضای اجزا دارد و اقتضای عدم اعاده صلات دارد، لا لزوم نقض من الاعاده، دیگه دنبال تعلیل این که اگر بخوای اعاده کنی نقض یقین به شک کردی دیگه دنبال این حرف نمیری. کمال آلخا اللهم، ببینید تا اینجا چی گفت ایشون، گفت اگر قائل شدید که اوامر ظاهری مقتضی اجزاست دیگه دنبال دلیل و مدرک دیگه نرید، اللهم که بیاین بگین دنبال دلیل نمیریم، دنبال معاذب میریم، دنبال معید میریم. دیدید روایاتی که صحیح نیست به عنوان معید میارم، موثقه، حسنه، میگه با من چه به عنوان دلیل نیوردم، من اینو به عنوان معید آوردم و یعیده. اینجا هم همینطور میگه بابا التعلیل به این که اعاده نقض یقین به شکست، این رو من به عنوان معاذد و زمینه و معید دلیل آوردم، بهترین دلیل همونه که آقا اوامر ظاهری اقتضای اجزا دارن. اللهم را کجا میارن؟ که مطلب ضعیف شده، با دعا و ثنا و توسل به خدا میخوان یه جوری با یه تسب و وصله ای مطلب رو بچسبونن. آقا وقتی اوامر ظاهری اقتضای اجزا دارد دیگه تعلیل به این که اعاده نقض یقین به شک بدن نمیخوان، مگر این که یه منت سر بگذارم دو تا دستم هم بلند کنن در درگاه خدا بگم که بابا حالا اون تعلیله رم به عنوان معاذر میپذیریم، به عنوان معید میپذیریم. اللهم الا ان یقال ان تعلیل بهی انما هو به ملاحظت زمیمت اقتضاء الامر ظاهری للاجزاء، مگر این که من بگم تعلیل به این که اعاده نقضه، این به ملاحظه زمیمه کردن و یک نوع تأیید گرفتن و کمک گرفتن برای این موضوع که آقا امر ظاهری اقتضای اجزا دارد، تعلیل بیاد معید بشه نه دلیل بشه. آقا روایت حسنه نمیتونه دلیل باشه، موثقه ای که اهل سنت توش هستن به عنوان دلیل نمیتونه باشه. آقا میشه یه مقدار توضیح بدید که این مؤید و ذمیمه و اینا یعنی چه؟ میگه بله توضیح میدم براتون. به تقریبه، به تقریب ان الاعادت لو قیل به وجوبها کانت موجبتن لنقض الیقین به شک فتحاره قبل الانکشاف و عدم حرمته شرعن و الا للزم عدم اقتضاء ذاک الامر لهو کما لا یخفا ما اقتضائه شرعن او عقلن فتعمل. میگه اینطوری برات این ذمیمه و این مؤید و اینا را میخوام جفت و جور کنم و صلح بدم بین این دو عده را، اون عده ای که تعلیل آوردن با اون عده ای که اومدن گفتن که امر ظاهری اقتضای اجزاده، صلح بدم. بگم بابا بیای با هم صلح کنید، الان دشمن بیرون کشور میخواد پدر هممون را در بیاره، بیاید کلادونو قاضی کنید، کنار هم بیاید مشکلات مردم را حل کنید، بیاید ذمیمه کنید این تعلیل با اقتضای امر ظاهری للاجزاء به این تقریب که بگید اعاده اگر واجب بود لازم میمد نقض یقین به شک در طهارت بکنی قبل از انکشاف و لازم میمد عدم حرمتی شرعن، لازم میمد که حرام نباشه این نقض، اینجور لازم میمد، و الا اگر بخواد موجب این مطلب نباشه که ما از بیخ عرب میشیم، میگیم اصلا اوامر ظاهری اقتضای اجزا نداره، ما را عصبانی نکنید، عصبانی نکنید که یه حرفایی بزنید، بیاد دو طرف بشینید کلادون را قاضی بکنید، سر به سر این مردم نگذارید، اینقدر خون به دل آقا نکنید، بیاد یه مقدار متنبه بشید، و الا اصلا میذارین زیر پله همون حرف اصلی دونم، میگیم آقا امر ظاهری اصلا اقتضای اجزا نداره کما لا یخفا، و وقت اگر کنیم حرف بزنیم اومدیم پا گذاشتیم رو ضرورت ها، برای اینکه ما ثابت کردیم برای شما ما اقتضائهی شرعن او عقلن، ما اومدیم برای شما ثابت کردیم، قبلا گفتیم اتیان مأمور و به امر ظاهری اقتضا دارد هم شرعن هم عقلن، چی رو؟ کفایت رو. چرا؟ گفتیم برای این که یه امر بود، امر رو که انجام دادی خلاص شد دیگه، چیزی دیگه نیست که بخوای کار دیگه بکنی، امر ساقط شد. فتعمل که خیلی زور زدیم، اما حالا به این وضوحی هم که تو قطعا حضرت عباس خوردی نیست، ولعل ذالک مراد من قال به دلالت روایه علی اجزاء الامر الظاهری، این ذمیمه که ما درست کردیم این منظور کسانی است که میگن روایت دلالت بر اجزاء امر ظاهری دارد، هذا غایت ما یمکن ان یقال، این آخرین حرفی است که در توضیح تعلیل لانک کنت علی یقینه میشد بزنیم. حالا در این دو سطر تا و منها که روایت بعدیه میخواد یه فرقی رو بین قاعده یقین و استصحاب یقین بگه که دیگه باشه برای فردا.